أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الصحابه. اللهم صل على أعدائهم أجمعين. در این بحث در جبران بین تأجیل صلاة در اول وقت و انتظار نماز جماعتی که در غیر اول وقت اقامه میشه کدوم مقدم هست، در مرحله مقتضای ادله خاصه استدلال شده بود به روایت جمیل بن صالح که در روایت جمیل مفاد روایت این بود که اگر شخص امام جماعت هست اولا برای او، افضل برای او این هست که تأخیر بیاندازه تا اهل مسجد نماز بخواند، نه اینکه فرادا در اول وقت بخواند. خب این رسمت در استدلال به روایت جمیع اشکال منحیث و سند وجود داشت که این روایت سند نداره، تو مرحوم صدوق این روایت را در فقیه نقل کرده، در متن فقیه ابتدا کرده به جمیل بن صالح، ولی در مشیخه که سند را به اشخاص ذکر میکنه راجع به جمیل بن صالح سند را ذکر نکرده. این اشکال سندی بود که این روایت مرسل هست، چون سند بین مرحوم صدوق و جمیل بن صالح ذکر نشده. در تعلیق موضوع از این اشکال جواب داده شده به این که ما میتوانیم از راه سند شیخ در فهرست سند این روایت را درست بکنیم، چون مرحوم شیخ در فهرست به جمیل بن صالح سند داره، سند او به تمامی توضیحش این بود دیگه، اگه سند شیخ به جمیل مثاله به ملاحظه تمام سلسله سند از مرحوم شیخ به بعد اگر تمام نباشه، به خاطر اینکه ابن علی جید هم در سند این روایت هست، ولی با ترکیب سند مشکل حل میشه، چون در اون سند شیخ به جمیل ابن صالح ابن ولید واقع هست و شیخ تا ابن ولید سند به تمام کتب روایات ابن ولید سند داره، مشکل با ترکیب حل میشه. روی حساب بر اساس حاصل این جواب اینه که بر اساس نظریه تعویض سند و ملاحظه این که در بعضی از موارد با ترکیب در سند هم میتوان سند تام و صحیح را استخراج کرد، به ملاحظه این که هم مشکل روایت جمیل بن صالح حل میشه. آیا این بیان تمام هست یا تمام نیست؟ مناقشه‌ای که در این جواب وجود داره عبارت از اینه که هرچند از نظر کبرا، از نظر کبروی، نظریه تعویض سند نظریه تمامی هست و قابل التزام هست و بر اساس این نظریه تعویض سند در موارد متعددی میتوان از سندهایی که مرحوم شیخ در فهرست به رواد و صاحبان کتاب داره میتوان برای تصحیح اسناد ضعیفه استفاده بکنیم، جایی که سند مثلا در تهذیب ضعیف هست از سند صحیح در فهرست استفاده بکنیم، جایگزین بکنیم اون را با سند ضعیف در تهذیب، یا در جایی که در تهذیب به نحو مرسل یا در کلام مرحوم صدوق مثلا به نحو مرسل ذکر شده از سند تام در فهرست استفاده بکنیم و تطبیق بکنیم اون سند را بر این روایت مرسل تا این روایت از ارسال خارج بشه داخل در روایات مسند بشه. ولو به حسب کبروی نظریه تعویض سند تمامه، ولی در محل بحث در مورد روایت جمیل بن ساله قابل تطبیق نیست. اون نظر، اون قاعده در اینجا قابل تطبیق نیست، به خاطر اینکه اون چی که در فهرست در سند مرحوم شیخ به جمیل بن ساله اومده اینه که شیخ فرموده که جمیل بن ساله لهو اصل اخبرنا بهی ابن ابی جیل از ابن ولید عن صفان. در مورد جمیل فقط سندی که ذکر میکنه سند به اصل جمیله، سند به کتاب جمیله که جزء اصول بوده، بله فقط راجع به اونه، نه نسبت به همه روایات و کتب. چون مرحوم شیخ در فهرست که به اشخاص سند نقل میکنه موارد مختلفه، در بعضی از موارد نسبت به بعضی از اشخاص داره، لهو مثلا این کتاب سند من به این کتاب اینه، ولی در بعضی از موارد داره کتابای متعددی رو برای اشخاص نقل میکنه، بعد میگه سند من اخبرنا به جمیع کتبهی و روایاتهی مثلا این اشخاص، از جمله مثلا در حدیث از این قبیله، یا مثلا در حضرت ابن محبوب و اینها از این قبیله. ولی در محل بس که جمیل ابن ساله باشه اینجا سند را فقط به اصل جمیل ذکر میکنه، نه به جمیع کتب و روایات او، پس به جمیع روایات سند نداره. با توجه به این مطلب اگر روایتی که در فقیه ذکر شده احراز بشود که از کتاب جمیل ابن ساله گرفته شده، از اصل جمیل ابن ساله گرفته شده، خب از طرفی شیخ در فهرست به اصل سند داره، صدوق هم در فقیه از اصل جمیل نقل میکنه، نظریه تعویض قابل تطبیقه. ولی در روایاتی که مرحوم صدوق در فقیه اومده که در ابتدا به اشخاص میکنه، در مشیفه داره که ما رویتو ان فلان، فقط رویتو مثلا از فلان به فلان، معنای عبارات مرحوم صدوق در مشیفه و در مکتب فقیه این نیست که از کتاب اون شخص نقل میکنه، یعنی دلیل بر این نداریم. در مورد تهذیب خود مرحوم شیخ در مشیقه فرموده که من اول تهذیب که میخواستم تهذیب رو بنویسم بنام بر این بود که تمام سند را نقل بکنم، ولی بعد دیدم که کتابم مفصل میشه، اومدم روایت را شروع کرده ام بعد میکنم به اسم کسی که روایت را از کتاب او گرفتم. در مورد تهذیب با عبارت خود شیخ این مطلب ثابت هست که اگر شیخ مثلا در تهذیبش بگه جمیل ابن ساله، معناش اینه که از کتاب جمیل ابن ساله گرفته، ولی در مورد فقیه یه چنین دلیلی ما نداریم. اون چرا که در مشیخه هم مرحوم صدوق فرموده اون مواردی را که سند ذکر میکنه تعبیرش اینه که ما رویتو هم فلان، فقط رویتو هم به این سند، این که از کتاب نقل میکنه این اثبات نشده. خب با توجه به این که اثبات نشده بلکه احتمال این مطلب وجود داره که روایاتی را که مثلا از جمیل بن ساله نقل میکنه که مورد بحثه، یا از حریز نقل میکنه، احتمال این هست که از کتاب اینها گرفته باشه، یا از کتاب قبل از اینها گرفته باشه به طرف ما، هر دو احتمال این داده میشه. ولو مرحوم صدوق در اول صحیح فرموده که من این روایاتی که در این کتاب آوردم اینها مطالبی است که در کتاب مشهوره معول علیه این در اصحابه، ولی این نشون دهنده این نیست، قرینه بر این نیست که هر جا افترا کرده است به اسم حریف، مثلا به اسم جمیل بن صالح، از خود کتاب او گرفته باشه. نه، از یک کتابی گرفته، حالا یا کتاب خود او یا کتاب متأخر از او، یا کتاب متأخر از او، معلوم نیست که کدوم یک از اینا باشه، یا حتی از کتاب متقدم بر او به طرف امام علیه السلام در جایی که فاصله باشه بین اون کسی که بعد از سند به او و بین امام علیه السلام. احتمال نقل از قبل از اون راوی و نقل از کتاب بعد از اون وجود داره. در محل بحث هم فرموده در متن فقیه که جمیل بن صالح اینو گفته، اما اینکه این از کتاب او گرفته شده این را قرینه نداریم، چون احتمال اینکه در کتاب قبل باشه یعنی نسبت به خود جمیل جز روایات شفاهی جمیل بن صالح باشه، نه اینکه جز روایات مکتوب در اصل او باشه، این احتمال وجود داره. بله، اگر نقل روی حساب نمیشه نظریه تعویض سند را در اینجا پیاده بکنیم. تطبیق نظریه تعویض سند در اینجا متوقف بر این است که یا نقل صحیح از جمیل ابن صالح به معنای نقل از اصل به کتاب باشه، یا این باشه که این ثابت نشده، یا این که در فهرست مرحوم شیخ که سند ذکر میکنه سند به شخص به جمیع کتب و روایاتی باشه. اگه سند شیخ به جمیع کتب روایاتی هم باشه باز میشد ما در اینجا از نظریه تعویض سند استفاده بکنیم، ولی هیچ یک از این دو هم چون ثابت نیست بنابراین نمیشه قاعده تعویض سند را در اینجا پیاده کرد. این نسبت به بیان مقتضای دلیل خاص در مورد انتظار الجماعه. من حیث سند این روایت تمام نیست، من حیث دلاله هم با توجه به تغییری که در متن این روایت هست اختصاص پیدا میکنه به جایی که شخص بخواهد امام جماعت باشه، ولی اگر امام جماعت نباشه مأموم در جماعت باشد این روایت دلالت بر استحباب انتظار برای او را نداره، بلکه مقتضای قضیه شرطیه که دارای مفهوم هست، مقتضای قضیه شرطیه اینه که در اون مورد افضل نیست، افضلیت مال همون فرض امام جماعت بودن هست. این مربوط به مسئله نه بود دیگه. مسئله ده در کلام مرحوم سید مورد بحث که به ملاحظه جهات قبلی میشه مثلا جهت 16 همه از جهات بحث در این بحث مربوط به استحباب غلس به صلات لیل، یعنی به صلات فجر، یعنی نماز صبح. اون چی که مستحبه در نماز صبح هست اینه که در اول وقت طلوع فجر نماز صبح انجام بشه در حالی که ظلمت لیل هست. در قدس به صلات صبح، قدس به غین معجمه که با حرکت هم باشه، یعنی ظلمت آخر لیل، در حالی که هنوز باز نشده، هوا باز نشده و حالت ظلمت و تاریکی هست، در نماز صبح اونی که مستحب است اینه. در مسئله در مرحوم سید فرموده یستحب الغلس به صلات لیل ای الاتیان بها قبل الاسفار فی حال ظلمه. اسفار اون حالت باز شدن و روشن شدن و واضح شدن، غلس در مقابل اسفار هست. موضوع مورد بحث در مسئله در اینه. این موضوع قبلا بحث از این موضوع در مطالب قبل مباحث قبلی عنوان شده بود در ذیل بحث وقت صلات صبح، اونجا عنوان شده که آیا ما هو المستحب در مورد نماز صبح، ما هو المستحب تقلیص هست غلط به صلات اللیل یا اصفار به صلات اللیل به گذاشتن نماز صبح به وقتی که هوا روشن شد، نزدیک یعنی حالت روشنی پیدا کرده باشه، از اون حالت ظلمت و تاریکی بیرون اومده باشه. در این بحث در قبلا عنوان شده، مدرک این بحث هم قبلا اشاره شده. اون چی که در کلمات فقهای ما مطرح شده در کلام مرحوم علامه قبل از علامه اینی که فرموده این رو به عنوان حکم مسلم گرفتن که عند اصحابنا ما هو المستحب تقلیص در صلات صبح، ولی در میان عامه اختلاف هست که آیا تقلیص و غلط به صلات صبح این اولا هست یا اسفار در نماز صبح. این بحث همونطور که قبلا اشاره شده در حدائق به در منطقان جوان مرحوم صاحب معالم بحث را مطرح کردن، بحث به اونچه که در کلمات این اعلام اومده. ما دو طایفه از روایات داریم در این که قابلیت اثبات حکم در این مسئله را دارن. یک طایفه از روایات روایاتی است که مفاد اونها همون مقصدیه به استحباب اتیان به صلات صبح در همون ظلمت اللیل هست، نه وقت خواب موندن، که این روایات همون روایاتی است که مرحومای حکیم و همینطور در کلام مرحومای خوری در اینجا اشاره به اونها شده، در که این روایات هم در باب 20 در باب 28 از ابواب مواقید، اونجا باب 28 از ابواب مواقید اونجا ذکر شده، مثل روایت اسحاق ابن عمار و روایت زوریب یا روزیب در مجالس اخبار مرحوم صدوق نقل شده و روایت یحیی بن اکثم که در ابواب قرائت باب 25 از ابواب قرائت اومده، ولی حالا یک از اون روایات که روایت اسحاق بن عماره از این تعبیر به موثقه اگه در کلمات شده به خاطر اینکه اسحاق ابن بله اما اشکال فتحی بودن در مورد او مطرح هست، از اون جهت تعبیر به موثقه شده. حالا متنش اینه که اخبرین ان افضل المواقیت فی صلات الفجر قال مع طلوع الفجر ان الله تعالی یقول ان قرآن الفجر کان مشهودا، یعنی صلات الفجر یعنی صلات الفجر تشهد و ملائکت اللیل و ملائکت النهار فیضا صلی العب صلا صلات صبح مع طلوع الفجر اصفت له مرتین تصفته ملائکت اللیل و ملائکت النهار. این بحث های سندی هم در این روایت هست که این روایت میتونستن اشکال درشه، چون در یک سندش عبدالرحمن ابن سالم اون بحث های توفیق خاص نداره، ولی آن را باب توفیق عام از دیگه ایست، ولی در سند دیگر عبدالرحمن ابن سالم نیست، ریاس ابن کلوب ریاس ابن کلوب هم بر اساس تعبیر مرحوم شیخ در عده میشه حکم به بساقت او کرده. حالا این یک روایته، این روایت ابی بصیر که در روایت ابی بصیر بله اومده که سریای عبیبسی دهدی سه دوم بابه قبلا به شده کتاب روایت هست که این نماز صبح را به تأخیر نیندازن تا نزدیک های طلوع شمس. این امدنا از صلات و سبیان حساب می شود. این نماز نوده ها صلات سبیان که نمازش را بذاره اون آخرهای وقت. ثم قال انه لم يكن يهمد الرجل ان يصلي في المسجد ثم يرجع فينبه اهله بسبيانه. این کار شایسته نیست که شخص مؤمن خودش در نماز جماعت نماز اول وقت را درک بکنه، بعد از اینکه نماز جماعت را تمام کرد میاد خونه، اون وقت تازه اهلش را برای نماز بخواد بیدار بکنه که فضیلت اول وقت از اونا فوت بشه. این کار شایسته نیست. حالا روایاتی در این قسمت هست که این روایات را صاحب بصاره در باب 28 ابواب مواقید آورده. نوعا هم این قسمت را در همین بحث استحباب و تقلید همین روایات باب 28 آوردن، ولی بر اساس اون چیزی که در کلام مرحوم صاحب معالم در کتاب منتقل جمان اومده و همینطور در کلام مرحوم صاحب هدایه فرمودن که روایات وارد در این باب دو دسته هستند. یه دسته از روایات در باب روایات باب 28 که هم مثل روایت ابی بصیر و روایت اسحاق و همینطور بعضی روایات دیگه‌ای که در بین هست، مثل روایتی که از ذکرا نقل شده که رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز را وقتی اقامه می کرد زنها که می رفتن به نماز جماعت و وقتی برگشتن اینها خودشون را می پوشندن قبل از اینکه اسفار پیدا بشه به طوری که دیده نمی شدن. این نشون میده که وقت انجام نماز، اتیان نماز وقت ظلمت بوده، به طوری که حتی برمیگشتن حالت خودشون رو میپوشندن دیده نمیشدن. حالا این یک دسته از روایات هست که اینجوریه، ولی در مقابل این روایات باب 28 در کلام مرحوم صاحب معالم به صحابه داره اومده که ما روایات دیگه هم داریم که در باب 27 اون روایات در باب 27 مواقی اونجا صحابت های اون روایات را آورده. از اون روایات که روایت روایت دیگه ابی بصیر باشه، روایت زراره، روایت علی بن عطیه، از اون روایات استفاده میشه که ما هو الافضل اتیان صلات صبح وقتی است که هوا روشن شده باشه، روشنی فائقی در افق وجود داشته باشه. این با اسفار سازگاری داره نه با تقلید. اینجور استدلال شده و در مقام جمع بین این روایات برآمدن. مقتضای صناعت در جمع بین این روایات چیه؟ آیا از باب حمل مطلق بر مقید هست یا وجه دیگه هست؟ اونجا برای صاحب معالم فرموده که اینجا از موارد به حسب مقتضای صناعت ما باید روایات طایفه اول، یعنی در اونایی که در باب 28 اومده، اینا چون مطلق هستن حمل بر مقید بشون که اون روایات باب 27 حساب میشون. ولی اونجه که جلوی ما را در این حمل مطلق بر مقید میگیرد روایات دال بر اتیان صلاح فی اول وقت هست. اون روایات افضلیت جلوی ما را در این حمل مطلق بر مقید میگیره. مقتضای و الا باقی نظر این روایت مقتضای صناعت اینه که اینجور عمل بکنیم. یه جمعه های دیگه هم در اونجا مطرح شده، ولی همونطور که در مباحث سابقه مطرح شده ما اینجا در مقابل این روایات باب 28 اون روایاتی که در کلام صاحب هدایه و صاحب معاده به او استشهاد شده برای اینکه مفاد اینها استحباب اتیان اندل اسواره، این روایات دلالت بر این جهت ندارن، بلکه باید هم بر هم بشون بر همون معنای روایاتی که در باب 28ه. چون اون روایات باب 27 که صاحب حدایق صاحب معالم به اونا اشاره میکنه، عنوانش اینه که روایات رو سوال میکنن که وقت نماز صبح چه وقتی هست. در اون روایات اومده که وقتی که هوا و این فجر حالت اعتراض پیدا بکنه در افق، مثل قبطیه بیضا بشود، عزا یا در بعضی از تعبیرات هست که عزا حسنا، به صورت واضح و روشن حالت اضاءه پیدا کنه. این اضاءه حسنا در این روایات اومده در مقابل همون فجر کاذب هست، در مقابل فجر کاذب هست که حالت استطاله در افق را داشت که زند سرهان بود. و نه اینکه به اضاءه حسنا به معنای اسفار نیست، بلکه به این معناست که بالاخره این حالت فجر صادق محقق بشه. روی نصاب در این مسئله که تقلیص مستحب افضل یا اسفار بر اساس روایات وارد در باب، در مقابل روایات باب 28 که روایات بله معتبره هستند من حیث سند، در مقابل این روایات ما دلیلی که بر خلاف او دلالت بکنه به وضوح نداریم. ولو ظاهر اولی این روایات باب 27 که داره عزاء حسنا، ظاهر اولیش به نحو مطلق بود، ولی به وسیله اون روایات باب 28 در مجموع قابل جمع هست، به این معنا که ما هو ملاک همون تحقق فجر صادق هست. با تحقق فجر صادق وقت افضل نماز صبح محقق میشه، منتها خارجن برای افراد چجور تحقق پیدا میکنه، چجور احراز میشه، این بحث به بله حال اشخاص مختلفه. ممکنه بحث به بله برای شخصی اطمینان به تحقق این سر همون وقتی که اذان متعارف را اذان رسمی را میگوین سر همون وقت پیدا بشه، ممکنه برای شخصی دیگر از اون وقت اطمینان پیدا بشه. ولی ما قبل موضوع در اصل صلات در وقت اجزای صلات صبح و همینطور در وقت فضیلت در اول وقت اجزای صلات صبح و در وقت فضیلت اتیان به صلات صبح، موضوع همون تحقق فجر صادق در مقابل فجر کاذبه، نه اون اسفار که در کلمات اومده به معنای که اون حالت نزدیک به طلوع شمس، و نه اون طلوع فجر کاذب، بین الامره میشه. اینم مربوط به مسئله 16. مسئله 17 از جهاتی که در این پس مرحوم سید متعرض اون شده این بحثی که اگر در وقت نماز هر یک از این نمازهای پنجگانه در وقت نماز شخص به اندازه یک رکعت از رکعات نماز را فرصت داشته باشه، این بله وظیفه او این هست که در همین وقت نماز را انجام بده، و این به منزله درک تمام وقت هست و ادار این نسبت به این نماز حساب می شود. به اندازه یک رکعت از نماز اگر در وقت واقع بشود، خارجم وقت وسعت داشته باشه برای یک رکعت، کسی که یک رکعت کسی که اون نماز چند رکعتی را در این وقت انجام بده، این نماز مستاق نماز ادا هست که انه تمام بحر را درک کرده است. این را در مسئله بله 11 متعرض این بحث شده. فرمودن کل صلات ادرک من وقتها فی آخرهی مقدار و رکعت فهو ادا و یجب الاتیان بهی فان من ادرک رکعتا من الوقت فقط ادرک الوقت. بخاطر اینکه در اوقات نماز، نمازهای موقت، این قاعده جاری هست که کسی که یک رکعت را درک بکنه مثل اینکه تمام رکعات را درک کرد. این فتوای مرحوم سید در این مسئله نسبت به اصل مسئله اینجا تعلیقی در عروه نسبت به اصل فرمایش مرحوم سید وجود نداره، به لحاظ بعضی از خصوصیات یه تعلیقی هست که بعداً در آخر بحث اون رو هم متعرض میشه، ولی به لحاظ اصل مسئله کسی تعلیقه نداره. معنیش اینه که قبول دارم فرمایش مرحوم سید را در اینجا و همونطور که مرحوم های حکیم هم در مستمسک فرموده، این امر قول این فتوا معروف اندر اصحاب همین فتوا هست، ادعای اجماع در این مسئله شده، ولو از بعضی از کلمات مرحوم ابن انگیز در سرائر استظهار مخالفت در مسئله شده، ولی مخالف در مجموع در این مسئله شاد حساب می شوند و قولی که قاطبه اصحاب در این مسئله دارن همینه که درک یک رکعت از وقت به منزله درک تمام رکعات نماز در وقت. از نظر قولی قول قاطبه اصحاب اینه، منتها بحثی که اینجا مطرح هست در دلیل بر این مسئله هست.
مسئله عدو قضاشم
نگاه نیتش، حالا اینکه اصل این مسئله که نه اینکه فقط ادرک الوقت، اصل این مطلب که مثل درک تمام رکعات هست و اگه مثل او باشه معناش اینه که عنوان ادا حساب می شود، اون که قول معروف این در اصحاب هست اینه دیگه. دلیل کلام در اینه که دلیل بر این مسئله چیه، از کجا این به این نتیجه رسیدن که درک یک رکعت به منزله درک تمام رکعات هست، چون این مقتضای برخلاف مقتضای قاعده هست دیگه. مقتضای قاعده با توجه به تهدیدی که در روایات وقت و صلات شده که مثلا در نماز ظهرین وقت نماز ظهرین از طلوع از زوال شمس تا غروب شمس هست، و مقتضای تهدید اینه که این در این قسمتی را که در آخر وقت مثلا اگه نماز عصرش را نخونده باشه در آخر وقت بخواهد بخونه وقت به اندازه دو رکعت از چهار رکعت باشه، اینجا این دیگه وقت اداء نماز عصر حساب نمیشود، چون تمام رکعاتش در این وقت بین الحدین واقع نشده. مقتضای تهدیدی که از روایات توحید استفاده میشه تهدید در صلات ظهر به زوال در غروب در مغرب و عشا، از غروب تا نصف الليل، و همینطور در صلات صبح مقتضای قواعد اینه که در این مورد بر این عمل مصداق نماز ادایی نباشه چون درک نشده. مصداق ادا که نبود طبعا مصداق قضا میشه، اتیان به صلات در خارج وقتش میشه چون در وقت که انجام نشد، در وقت که انجام نشد در خارج وقت با توجه به اینکه عنوان قضا برای صادق هست و در باب قضا هم قاعده عام مواسعه در اتیان صلات هست، صلات قضایی هست، مقتضای قاعده میشه عدم لزوم مبادرت صلا، مبادرت شخص به این نماز در این وقتی که به اندازه دو رکعت باقی مونده یا به اندازه یک رکعت مونده. با توجه به این که مقتضای قاعده که استفاده میشه از تهدید حاصل از روایات، مقتضای قاعده عدم لزوم اتیان به صلات در این موعد مقرر هست، چطور شده که اصحاب قائل به این شدن که در اینجا حکم لزوم اتیان صلات در این وقت باقی مونده هست و اینکه ادا حساب میشه؟ خب دلیل بر این مطلب روایاتی است که در باب 30 از ابواب موارد اونجا اومده، که البته این روایات در باب 30 بعد مختلفن، در بعضی از اینها عنوانی که ذکر شده اختصاص داره به نماز صبح و عنوان شامل غیر نماز صبح نمیشه، ولی بعضی دیگر غیر نماز صبح رو هم شامل میشه. مشکلی که در بین وجود داره اینه که اون روایتی که من حیث و سند معتبر باشه در او عنوان قدار اومده، رکعتان من القدار اومده، ولی روایاتی که در غیر قدار وارد شده اونا من حیث و سند معتبر نیستن. روایت اول اون با که روایت عمار ساباتی باشه، مقصده عمار باشه، در اون روایت اومده که حدیث اول بابیسی در فینسل لا رکعتن من القدار ثم طلعت شمس فلیتم و قد جازت صلاته، ای که یک رکعت از قدار را درک بکنه، یک رکعت را در اون وقت انجام بده، این دیگه نمازش در وقت انجام شده، دیگه نمازش نداره به عنوان نماز صبح در وقت حساب میشه. روایت اول با من حیث و سند مبصره است، عنوان در او رکعت من القدار. روایت دوم این با که روایت اصدق ابن نباته باشه، در اون هم عنوان رکعت من القدار ذکر شده، ولی سند او ابی جمیله هست مفضل ابن صادق که تضعیف شده، در او هم عنوان من ادرک من القدار رکعتا قبل طلوع شمس فقط ادرک القدار. در روایت سوم اون با عنوان که اومده اینه که فینسلا، این هم مربوط به نماز قدار است، فینسلا من القدار رکعتا ثم طلعت شمس فلیتم صلات فقط جازت صلاته و ان طلعت شمس قبل ان یصلی رکعتا فلیقتل صلات ولا یصلی حتی تطلع شمس حتی تطلع شمس و یذهب شعاعها. این روایت مربوط به نمازه، ولی در اون باب در حدیث چهارم اون باب یک روایتی را صاحب وسائل از مرحوم شهید اول در کتاب ذکرا آورده که روی عن النبی صلی الله علیه و آله سلام انه قال من ادرک رکعتا من الصلات فقد ادرک الصلات. این روایت را آورده که عنوان مطلق. روایت پنجم اون باب هم که به صورت مرسل اومده، در اومده من ادرک رکعتا من العصر قبلا یغرب الشمس فقط ادرک العصر. این دوتا روایت اخیر که در غیر صلات قدار اومده روایت مرسل من حیث و سند هست. اون روایتی که من حیث و سند معتبر باشه که روایت عمار باشه موردش قداره. اون وقت بحث شده که آیا ما میتونیم در این موارد حکم در مسئله را به نحو مطلق که ای صلات این حالت اتفاق یفته کافی هست این رو اثبات بکنیم یا نه. دو راه برای این اثبات این مدعا هست. یه راه اینه که از راه همین عمل مشهور به روایت موجب جبر ضعف سند روایت میشه. این روایت ذکرا لالا من حیث سند ضعیف هست ولی مشهور در کلمات به او عمل کردن. این عمل مشهور جابر ضعف روایته. این یک را که مبتنی هست بر این که از نظر کبروی بر اساس قاعده اصولی عمل مشهور را موجب جبر ضعف روایت بدانیم، ولی اگر از نظر کبروی قبول نکنیم طبعا این راه تمام نیست. راه دوم اینه که فرموده از راه عدم احتمال فرق ما به همون روایت مؤثره عمار استدلال میکنیم. خب در صلاة القضاء به نص ثابته، با الغای خصوصیت و عدم الفرق خب در بقیه صلوات هم ثابت میشه. بسم الله علی محمد.